ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی شنبه 23 بهمن ماه 95 برابر با 11 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در ایران و آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشن آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر راهبردی بودن همکاری‌های تهران و مسکو از امکان صدور دوباره مجوز برای عبور هواپیماهای روسی از فضای ایران خبر داده است. آقای شمخانی با این حال در سخنان روز شنبه‌اش گفته است که عبور هواپیماهای روسی از آسمان ایران منوط به طی مقدمات و تصمیمات مشترک است. چند روز پیش سفیر روسیه در تهران نیز گفته بود که مسکو در صورت لزوم برای انجام عملیات در سوریه از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده خواهد کرد. ایران و روسیه دو حامی اصلی حکومت بشار اسد هستند و جنگنده‌های روسی برای حمله به مواضعی در سوریه 6 ماه پیش از پایگاه هوایی نوژه در شهر همدان استفاده کردند. جنگ سوریه تا کنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها قربانی بر جای گذاشته است. در خبر دیگر، استفان لووین نخست وزیر سوئد که به تهران سفر کرده است، روز شنبه به اتفاق هیئت همراهش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از مقام‌های سیاسی و تجاری نشستی مشترک برگزار کرد. آقای روحانی در این نشست بر اراده دولتش برای تقویت روابط تاکید کرد.
امروز بعد از شرایط توافق هسته‌ای و برجام، شرایط مناسبی بین ما و اتحادیه اروپا و به ویژه بین ایران و سوئد برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری به وجود آمده.
نخست وزیر سوئد نیز با تاکید بر اینکه کشورش خواستار مناسبات تجاری با ایران است، گفت مذاکراتش شامل مواردی از جمله مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر می شود. مقام‌های دو کشور صبح شنبه 5 یادداشت تفاهم همکاری نیز امضا کرده بودند. در پی انتشار گزارش‌های درباره بازداشت شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در خاک آمریکا، وزارت امنیت ملی اعلام کرد اتفاق تازه‌ای روی نداده و چون این اقداماتی بخشی از رویه معمول اداره مهاجرت بوده است. به گفته جیلیان کریستنسن، سخنگوی وزارت امنیت ملی آمریکا، در این عملیات که از روز دوشنبه تا جمعه انجام شد، شمار قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی عمدتاً از کشورهای آمریکای لاتین بازداشت شدند. خانم کریستنسن افراد بازداشت شده را تهدیدی علیه امنیت عمومی و برنامه مهاجرتی آمریکا دانست و گفت شماری از آنها به علت ارتکاب قتل یا خشونت خانگی محکوم شدند. بنابر برآوردهای غیر رسمی، حدود 11 میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا حضور دارند و دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود تلاش خواهد کرد 3 میلیون تن از آنان را که دارای سوء پیشینه هستند از آمریکا اخراج کند. در خبر دیگر، بنابر گزارش از افغانستان، حمله انتحاری در ولایت هلمند در جنوب این کشور روز شنبه دست کم 11 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام های افغان، این انفجار در نزدیکی کابل بانک در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند صورت گرفت و یک کاروان نیروهای ارتش را هدف گرفته بود. دست کم 3 تن از کشته شدگان سربازان ارتش هستند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان که مناطق از ولایت هلمند را در اختیار دارد بارها به سربازان افغان و همچنین به نیروهای خارجی مستقر در این ولایت حمله کرده است. در خبر دیگر، ستاد بحران استان خوزستان، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزش عالی و مدارس 11 شهرستان این استان را به دلیل آنچه قطع آب و برق خوانده تعطیل اعلام کرد. اهواز، آبادان، خرمشهر، حمیدیه، باوی، کارون، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان، شادگان و هویزه 11 شهرستانی هستند که مدارس و ادارات در آنها تعطیل اعلام شده است. برخی از نیروگاه‌ها و سدهای بزرگ ایران در استان خراسان قرار دارد. خوزستان با بحران ریزگردها و آلودگی آب و هوا نیز مواجه بوده است. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قوی می شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. بهتر است مواظب باشید. این تازه ترین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفاً در حال ارزیابی شرایط و نهایتاً رجزخوانی هستند.
اولین سفر عالی‌ترین مقام سیاسی سوئد به ایران بعد از انقلاب سال 57.
در دوران تحریم ها سوئد همواره مخالف تحریم ها بود و هیچگاه استکاک و تنشی با ایران نداشته.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمی کند.
برخی از نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فعال هستند که تلاش میکنن همچنان احمدی نژاد رو در حوزه تحولات سیاسی یک فرد شاخص جلوه‌گر کنند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم از حسن جعفری خواهید شنید. در واکنش به سخنرانی روز جمعه حسن روحانی به مناسبت ساروز انقلاب سال 57، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت او بهتر است مواظب گفته‌های خود باشد. حسن روحانی نیز روز جمعه از جمله گفته بود که در آمریکا برخی تازه کاران قدرت گرفتند که باید با مردم ایران با احترام صحبت کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید پاسخ شما به حسن روحانی که امروز گفته هر کسی که ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد چیست، گفت او بهتر است مواظب حرف زدن خود باشد. حسن روحانی روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از جمله گفت
در منطقه ما در آمریکا بعضی از تازه‌کاران قدرت را در دست گرفتند. همه اونها باید بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکرین حرف بزنند. این ملت در برابر تهدید پاسخ قاطع خواهد داد.
آقای روحانی همچنین گفت مردم ایران تا آخر در برابر دشمنان خود خواهد ایستاد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم گفته‌های آقای روحانی تا چه اندازه می‌تواند تحریک‌آمیز تلقی شود. آقای مهدوی آزاد بر این باور است که سیاست جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار محتاط‌آمیز است.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفاً در حال ارزیابی شرایط و نهایتاً رجزخوانی هستند. دولت آقای ترامپ به غیر از تحریم چند شهروند ناشناخته، نه برجام رو پاره کرده، نه در خلیج فارس به مسافه سپاه رفته، نه قطعنامه‌ای به شورای امنیت داده، نه حتی علیه معامله بوئینگ موضع گرفته. فقط مکرراً هشدار داده که سیاست آمریکا عوض شده و ایران باید روشش رو عوض کنه. در تهران هم وضعیت همین طوره، با این توضیح که مقامات جمهوری اسلامی به نحو بی سابقه ای دست به عصا شدند. آیت الله خامنه ای که 40 سال هر روزش رو با حملات لفظی به آمریکا آغاز میکنه، تو چند هفته اخیر به وضوح تغییر جهت داده. یادم هست سال 87 که باراک اوباما با شعار تغییر سر کار آمد و نگاه بسیار معقولی هم به ایران و خاورمیانه داشت، امید زیادی به وجود آمده بود که شاید بشه با آمریکا مصالحه کرد. با این حال آیت الله خامنه ای حدود 2 ماه بعد، یعنی 14 اسفند ماه، خویشتنداریش از دست داد و آنچنان حمله ای به اوباما کرد که همه چیز رو به هم ریخت. حالا همین آیت الله خامنه ای چند هفته است که از حمله به دونالد ترامپ خودداری میکنه. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هفته گذشته از آزمایش موشکی سفیر هم صرف نظر کرد و اون رو از لانچر پایین آورد. مراسم 22 بهمن و سخنرانی آقای روحانی هم عملاً با همین خط مش طوری تنظیم شده بود که نه کسی بگوید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و حمله بر ضعف تهران بکنه و نه کسی بتونه از اون بهانه جدیدی رو به دست بیاره. بنابراین در یک جمله، سیاست اصلی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر ارزیابی شرایط و جلوگیری از دادن گزک و بهانه به دست مقامات آمریکایی بوده.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز 19 بهمن گفته بود دونالد ترامپ می‌خواهد ایران را بترساند، اما تهران از تهدید نمی‌هراسد. در واکنش به این گفته‌های آقای خامنه‌ای، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته بود ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند رئیس جمهور جدیدی سر کار نیامده است. این رئیس جمهور بیخیال نمی‌نشیند که ایران با به گفته آقای اسپایسر تخطی‌هایش در توافق مشترک یا برجام شکاف ایجاد کند، بلکه دست به اقداماتی مناسب خواهد زد تا آیت الله ها بفهمند که رئیس جمهوری جدیدی آمده است. منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مقیم آمریکا در پاسخ به این پرسش که این جدال لفظی میان دو کشور به کجا خواهد کشید به رادیو فردا میگوید هیچ کدام از دو کشور خواهان جنگ با یکدیگر نیست، اما یک جرقه میتواند آتشی را روشن کند که خاموش کردن آن آسان نباشد.
دلیل اصلی و ریشه‌ای و ساختاری این تقابل 38 ساله اینه که ایران از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی میخواست انقلاب خودش رو به کشورهای اسلامی خاورمیانه صادر بکنه. منتها بعد از جنگ ایران و عراق اینها کم و بیش به این نتیجه رسیدن که فعلا صدور انقلاب امکان پذیر نیست. روابط خودشون رو با کشورهای عربی، خلیج فارس و عربستان سعودی بهبود بخشیدن. تا زمانی که پرزیدنت جورج بوش این هدیه بزرگ رو به ایران داد که اومد عراق رو از دست صدام حسین گرفت و گذاشت در اختیار شیعیان، ایران از اون زمان تصمیم گرفت که کمک اقتصادی و نظامی خودش رو به گروه های شیعه افزایش بده. حالا چه بوش باشه، چه ترامپ باشه، چه اوباما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. از جهت به اصطلاح استایل و روش کار و زبان سیاست آمریکا میتونه تغییر بکنه، ولی هدف آمریکا مهار کردن این برنامه ایران برای ایجاد ناامنی و یعنی به چالش کشیدن واقعیت‌های موجود و روابط به سر معادلات قدرت در خاورمیانه است. امروز نه ایران جنگ می‌خواد و نه آمریکا، ولی به دلیل این تقابل خصوصا در خلیج فارس هیچ بعید نیست که یک تصادف، اشتباه کوچک میتونه جرقه ای رو روشن بکنه و کار به درگیری نظامی بکشه که هیچ یک از طرفین نمیخوان، ولی در اون موقع جلوگیری از اون هم کار بسیار سخت و شاید ناممکنی باشه.
پیشتر دونالد ترامپ نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده بود تا با آتش بازی نکند و مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا هم گفته بود جمهوری اسلامی جدیت رئیس جمهور جدید آمریکا را آزمایش نکند.
بهتر است مواظب باشید. این تازه ترین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. گزارش همکارم جواد کروشی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکارم همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم اعلام کرده این کشور در هیچ یک از درگیری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای وارد نخواهد شد. این اظهارات پس از نخستین مکالمه تلفنی نخست وزیر عراق با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شده که در اون درباره تنش میان ایران و آمریکا نیز صحبت‌هایی شده بود. احسان اشمری یک تحلیلگر نزدیک به العبادی گفته که این اظهارات نخست وزیر عراق با توجه به تنش میان ایران و آمریکا بیان شده. با اون که ایران رابطه نزدیکی با شیعیان حاکم بر عراق داره، نخست وزیر عراق بر سیاست بی‌طرفی بغداد تاکید کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آقای ترامپ امروز دیدی جواب تو چطوری دادن؟ با ملت ایران در نیفت، ما مطیع رهبریم.
آقای ترامپ بگویید که گفته ایران با آتش بازی میکنه، دلش با دم شیر بازی میکنه.
تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ خسته نشدین دیگه از این همه شعارهای علکی؟
انقلاب ایران 15 دی ماه 57 پیروز شده بود، دولت موقت ملی مستقر شده بود و تمام گروه های ضد این دولت ملی از تمام گروه چپ و مذهبی تا قبل از پیروزی خودشون و قبل از سرنگون کردن این دولت موقت هیچ کدوم نمیگفتن نمیدونم کمونیسم و جامعه بی طبقه توحیدی و یا جمهوری اسلامی، هیچ کدوم این حرفا رو نمیزدن تا اینکه دولت موقت رو سرنگون کردن، به قدرت مسلط شدن، بعد شروع کردن یکی میگفت کمونیست بشه، یکی میگفت کمونیست اسلامی بشه، یکی هم میگفت نه فقط جمهوری اسلامی بشه. این انقلاب رو دزدیدن، بعد از اون که قدرت رو دست گرفتن شروع کردن که از مجاهد و از فدایی و از توده‌ای و از ملی مذهبی نهضت آزادی هر کدوم ساز خودشون رو زدن که بالاخره خمینی در 1360 کمپلت قدرت رو دست گرفت.
ما در کشور ما به اندازه کافی داعش داریم، مگر داعش شاخ دوم دارد؟ همین کارهای دزدی و غارت، شکنجه و اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای و گرفتن یه عده بیگناه در داخل زندان‌ها کمتر از داعش نیست. شماها دست داعش رو بستین، اون وقت داعش بیاد تو ایران چه غلطی بکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که روسیه در پی حمایت‌های مکرر از توافق هسته‌ای با ایران از تأثیر مثبت برجام بر گسترش روابط اقتصادی دو جانبه خبر داده. به گفته مسئولین، مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 80% رشد داشته. آمار نشون میده تراز تجاری ایران و روسیه یک طرفه و به سود مسکو است. بیشتر بشنید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه تأکید کرد حل مسئله هسته‌ای ایران سازگار با منافع همگانی است و برای گسترش روابط دو جانبه روسیه و ایران نیز سودمند بوده. زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، با بیان این مطلب تشریح کرد. طی سال گذشته هدف دو کشور ایجاد شرایط برای سرعت گرفتن رشد مبادلات تجاری و سرمایه گذاری بود و به گفته وی در حوزه های همچون تسهیل صدور روادید، حمایت از سرمایه گذاری، توسعه فهرست کالاهای صادراتی و کاهش تعرفه های گمرکی پیشرفت های خوبی حاصل شده و در نتیجه حجم مبادلات تجاری دو جانبه در سال 2016 با رشد 80% به 2 میلیارد دلار رسید. او افزود روسیه و ایران در سال 2016 کلنگ دو راکتور اتمی جدید در بوشهر زدند و درباره وام 2 میلیارد یورویی روسیه برای احداث یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون توافق کردند. همچنین بر اساس نقشه راه 5 ساله همکاری های صنعتی تجاری بیش از 80 طرح مشترک هماهنگ شده که ارزش آن بالغ بر 40 میلیارد دلار است. الکسی موخین، تحلیلگر سیاسی، به پیشرفت روابط اقتصادی روسیه و ایران با احتیاط می نگرد.
Не, конечно, это вопрос долгосрочных отношений, но это будет зависеть.
Бежит یکی دو توافقی که احتمالاً اجرایی خواهد شد، ما این روزها صرفاً از تمایل دو کشور برای توسعه روابط بلند مدت شنیده ایم. سهم ایران در تجارت بین‌المللی روسیه 0.1% است و بررسی کارنامه دو جانبه نشان می‌دهد که کفه تجارت ایران به سمت واردات از روسیه سنگینی می‌کند. حتی در اوج اختلاف‌های روسیه و ترکیه که فرصت طلایی برای ایران بود، صادرات ایران به روسیه افزایش چندانی نداشت و اکنون این فرصت هم از میان رفته. شاید به آن دلیل که مسئولین دو کشور بیش از اینکه به فکر روابط تجاری دو جانبه باشند، به فکر رقابت در بازار نفت و گاز هستند.
اسدالله اسکر اولدی، رئیس اتاق بازرگانی روسیه و ایران، در مصاحبه اخیر به روزنامه شهروند از باخت ایران در بازار روسیه خبر داد. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین تحلیل خود 4 عامل را در این زمینه مؤثر می‌داند: تحولات ارزی ایران و روسیه، لوجستیک و پشتیبانی ضعیف تجاری در ایران، ضعف نهادی و نبود زنجیره‌های عرضه کالا و تبعیض تعرفه‌ای واردات کالا از ایران. اخیراً علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات، که از سوی بانک مرکزی ایران عامل اجرای توافق تجارت برزهای ملی با روسیه معرفی شده بود، اعلام کرد این توافق عملیاتی نخواهد شد، زیرا بانک مرکزی روسیه برای اجرای آن آمادگی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل مهمی که تجار ایرانی نتوانستند در بازار روسیه خودنمایی قابل توجهی داشته باشند، مشکلات در فرایند تسویه وجوه در شرایطی است که تأمین دلار و یا سایر ارزهای واسطه با دشواری صورت می‌گیرد. الیک سامافالوف، عضو شورای کاری روسیه و ایران، اذعان میکند که روابط اقتصادی تجاری دو جانبه با چالش روبروست.
با حمایت دولتی برنامه هایی تدوین شده تا شرکت های روسی و ایرانی بتوانند به طور موفقیت آمیز همکاری کنند. اما پیشرفت در اجرای این برنامه ها بسیار کند است. موانع پولی و بانکی، عوارض بالای گمرکی، مشکلات حمل و نقل، ضعف در بازاریابی و شناسایی ظرفیت ها چالش های عمده برای شرکت های کوچک و متوسط است. توانایی ناکافی سرمایه گذاری مشکل اصلی برای تجارت بزرگ است و شاید مهمتر از همه اینها عدم اعتماد بر مراودات تجاری روسیه و ایران سایه انداخته. به همین دلیل به رغم قابلیت‌های بالای بالقوه اقتصادی دو کشور، تنها زمینه‌هایی که همکاری دو جانبه کم و بیش در حال توسعه است، همان هاست که دولت‌ها از آن حمایت می‌کنند. انرژی، تسلیحات و از این قبیل.
شورای کاری روسیه و ایران در آخرین گزارش که بر اساس داده‌های عمومی گمرک‌های دو کشور تدوین شده، حجم صادرات ایران به روسیه را بین 350 تا 400 میلیون دلار و صادرات روسیه به ایران را 1 میلیارد و 300 میلیون دلار ارزیابی می‌کند. در این گزارش آمده که برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران چشماندازهای جدیدی را برای توسعه همکاری‌های دو کشور گشوده، اما به رفع موانع اصلی در مراودات تجاری دو جانبه منجر نشده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که نخست وزیر سوئد شامگاه گذشته در صدر هیئت بلندپایه و 40 شرکت تجاری وارد تهران شد. این نخستین بازدید نخست وزیر سوئد از جمهوری اسلامی ایرانه. درباره اهمیت رابطه سیاسی اقتصادی ایران و سوئد ساعتی قبل با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگوی داشتم که میشنوید.
از دوران پیش از انقلاب دارای یک پیوند بسیار گسترده اقتصادی با ایران بوده، چه در عرصه صنعت ماشین‌سازی و خودرو و حتی صنایع دیگه و سدسازی، و اهمیتش برای ایران بسیار زیاده، برای اینکه ایران میتونه در جنبه‌های گوناگون بخصوص صنایع پیشرو در عرصه تکنولوژی سبز، اقتصاد سبز از سوئد بیاموزه. همونطور که میدونیم اقتصاد سوئد از نظر اینکه از انرژی‌های پاک استفاده میکنه و از نظر درجه سبز بودن اقتصادش در رتبه اول جهانه، و ایران نه تنها در مورد به اصطلاح تولید انرژی باد، خورشید و امواج دریا یا حتی زمین میتونه از تکنولوژی سوئدی استفاده بکنه و بیاموزه، بلکه حتی از جنبه مدیریت و سازمان هم، برای اینکه مؤسسات سوئدی دارای مدیریت پیشرفته ای هستند و به هر حال مسئله تنها منحصر نمیشه به واردات تکنیک، بلکه جنبه‌های اجتماعی و سیاسی قضیه هم وارد سازمان ها مدیریت ایرانی میشه و میتونه از این جهت هم بر کارآمدی و بالا بردن بهره وری مؤسسات و شرکت های ایرانی کمک بکنه. به
آقای علوی، سوئد کلن در اروپا از چه جایگاه سیاسی و اقتصادی برخورداره که بتونیم اون رو یک شریک مهم برای ایران بدونیم و همچنین ایران رو برای سوئد مهم ببینیم؟
سوئد علیرغم اینکه به لحاظ جمعیتی کشور بزرگی نیست، ولی از لحاظ سیاسی چه در اروپا و چه در عرصه بین‌المللی نقش زیادی داشته، بخصوص در چارچوب سازمان ملل. و در دوران تحریم‌ها سوئد همواره مخالف تحریم‌ها بود و هیچگاه استکاک و تنشی با ایران نداشته. از این جهت میتونه حتی در عرصه بین‌المللی هم کمک بکنه به ایران برای اینکه برگرده به عرصه بین‌المللی.
آقای استفان لوفین، نخست وزیر سوئد، علاوه بر دیداری که با مقامات دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی داشتن، با رهبر ایران آیت الله خامنه ای هم دیدار داشتن. خود آقای استفان لوفین چجور شخصیتی هستند در سوئد؟
خب ایشون از یه خانواده کارگری، خودش هم ابتداعا کارگر جوشکار بوده و سطح تحصیلات رسمیش در حد دیپلم هست و با توجه به اعتباری که در سندیکای کارگری داشته و فعالیت‌های سیاسیش بوده که تونسته ابتداعا در دفتر سیاسی حزب سوسیال دموکرات سوئد که الان حزب حاکم عضو بشه و سپس به هر حال به نخست وزیری برسه در دولت فعلی، و همچنین ایشون توجه زیادی داره به مسائل مربوط به سندیکا به خاطر اینکه خودش در واقع نماینده سندیکاست و از جمله قول داده به اینکه در ارتباط با مقامات ایران مسائل حقوق بشر هم حتما طرح بکنه.
به مسئله حقوق بشر اشاره کردید. دولت سوئد عموما از جمله کشورهایی است که به این مسئله حقوق بشر بسیار حساسه و در صحبت‌های نخست وزیر سوئد هم بود که علاوه بر صحبتی که در مورد مسائل منطقه‌ای سوریه یا مسائل تروریست داشتن، در مورد مسئله حقوق بشر هم صحبت کردن با مقامات ایرانی.
بله همین جوره، به خاطر اینکه الان یکی از وزرای به هر حال دولت ایرانی هست و به خصوص خانم آن لینده که نخست به اصطلاح وزیر بخش خصوصی هست و در این هیئت هم عضو داره، رابطه بسیار نزدیکی با ایرانیان داره و از مسائل حقوق بشر به خصوص مسئله زنان در ایران به خوبی با خبره. بنابراین عجیب نیست اگر ایشون مسائل مربوط به فرزند سندیکای کارگری در ایران، مسئله نقض حقوق بشر در ایران یا حتی مسائل مربوط به نقض حقوق زنان یا کودکان در ایران رو مطرح بکنه. این به هر حال با توجه به اینکه که هیئتی که رفته بخش قابل توجهش از خانم‌های وزیر یا فرزند مسئولانی هستند که زن هستند و در دولت مسئولیت دارند، این مسائل طبیعتاً هم در سطوح بالا و حتی در سطح میانی هم حتما مطرح خواهد شد.
اولین سفر عالی‌ترین مقام سیاسی سوئد به ایران بعد از انقلاب سال 57، گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از هیچ فرد یا حزب و گروهی در انتخابات ریاست جمهوری آینده حمایت نخواهد کرد و اگر اخباری در این باره منتشر شد، حتی اگر از زبان نزدیکان او باشد، خلاف واقع است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بود که مخالف نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است و رئیس جمهوری پیشین ایران هم در نامه‌ای در مهر ماه گذشته به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود که با تبعیت از توصیه او برنامه‌ای برای انتخابات پیشرو نخواهد داشت. فرین عاصمی در این باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ضرورت صدور چنین اطلاعیه‌ای از سوی محمود احمدی نژاد در این زمان چیست؟ مرتضی کاظمیان در پاریس.
از زاویه بیرونی با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد چند ماه پیش هم تاکید کرده بود که قرار نیست در انتخابات پیرو پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی شرکت کنه و اعلام کرد رسما که تبعیت میکنه از توصیه شخص اول نظام، ولی از زاویه بیرونی خب طبیعتا هیچ ضرورتی وجود نداشت، اما به نظر میرسه که تحرکات روزهای گذشته چند هفته اخیر آقای احمدی نژاد، مثلا حضورش در تخت جمشید یا سخنرانی ایشون در یکی دو تا نقطه دیگر کشور یا حتی شرکتش در راهپیمایی که یک باستاب های داشت، اینها مجدد از نظر من هسته اصلی قدرت رو حساس کرده در مورد تحرک سیاسی و انتخاباتی آقای احمدی نژاد و به نوعی تحمیل شده و تاکید شده به ایشون که مجدد اعلام کنه و تصریح کنه که قرار نیست در انتخابات به هر ترتیب چه خودش چه کسی از نزدیکانش شرکت کنن، و تلاش کرده احمدی نژاد که همچنان هم خودش رو در صحنه سیاسی کشور تثبیت کنه به عنوان کسی که مستقل از همه احزاب و گروه ها هست و هم خوب به صورت رسمی مجدد اعلام کنه که قرار نیست که در انتخابات شرکت کنه یا از فرد یا جناح خاصی حمایت کنه.
آقای کاظمیان، آقای احمدی نژاد در اطلاعیه که منتشر کرده گفته که ممکنه که اخباری تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل از او منتشر بشه حتی اگه از طرف نزدیکانش باشه درست نیست و تکذیب میکنه. آیا صحبتی شده به نقل از آقای احمدی نژاد یا حمایتش از فرد خاصی در روزهای گذشته؟
من حقیقت خودم هیچ شنیده و خبر خاصی در این رابطه ندارم، چیزی هم به طور رسمی تا حالا منتشر نشده، ولی این مسئله مطرح شده بود در هفته‌های گذشته که آقای احمدی نژاد قرار نیست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، ولی نزدیکان ایشون احتمالاً در انتخابات شوراها پروژه مشارکت دارن. به نظر میرسه که این تاکید آقای احمدی نژاد بستن هر گونه فضای مشارکت هست از طرف کسانی که منتسب به ایشون هستن یا قرار هست با تابلو و مجموعه حواشی که گردگرد ایشون داره در انتخابات آتی فعال بشن، به ویژه در حوزه انتخابات شوراها، به ویژه که به هر حال برخی از نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فعال هستن، کسانی مثل آقای مثلا داوری که تلاش میکنن همچنان احمدی نژاد رو در حوزه تحولات سیاسی یک فرد شاخص جلوه‌گر کنن و حتی گاه این شایعه مطرح میشه که ای بس ایشون به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب بشه، که خب همه اینا به نظر من فقط تبلیغات است و منتفی هر گونه مشارکت آقای احمدی نژاد در سطوح بالا، به ویژه با توجه به قهری که از طرف آقای خامنه‌ای متوجه ایشون شده.
اشاره کردید با آقای خامنه‌ای، خب آقای خامنه‌ای پیشتر تاکید کرده بود که مخالف نامزدی آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هم نامه ای نوشت در مهر ماه گذشته به آقای خامنه‌ای و گفت که به تبعیت از توصیه آقای خامنه‌ای برنامه‌ای برای انتخابات پیش رو نخواهد داشت. فکر می‌کنید دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد چیه؟ خب آقای خامنه‌ای یه موقعی گفته بود که نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه، الان چرا این مخالفت صورت می‌گیره با اینکه آقای احمدی نژاد کاندیدا بشه و وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه؟
اون اظهار نظر آقای خامنه‌ای در مهر ماه گذشته که خیلی مهم بود، بازتاب دهنده شکافی است که بین هسته اصلی قدرت به طور مشخص شخص اول نظام با باند احمدی نژاد مشایی شکل گرفته. بعد از قهر 11 روزه و معروف آقای احمدی نژاد در نیمه دوم دولت دومش، از اون موقع وقتی که ولایت گریزی آقای احمدی نژاد مشخص شد، بیش از پیش فاصله بین رهبر جمهوری اسلامی و احمدی نژاد تشدید شد. این فاصله میان جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه و آقای احمدی نژاد هم شکل گرفت و تقریبا احمدی نژاد به سوی رانده شد که اردوگاه کسانی است که تبعیت مطلق از شخص اول نظام ندارند. به خاطر همین در اظهار نظر مهمش آقای خامنه‌ای در مهر ماه گذشته حتی اسم آقای احمدی نژاد رو نیاورد، فقط گفت که یک آقای اومده پیش من و من گفتم که به صلاح مشارکت شما نیست حضور در انتخابات، و این رو آقای خامنه‌ای همون موقع هم وصلش کرد به مسئله دو قطبی سازی جامعه. با توجه به اینکه حضور احمدی نژاد میتونه تشویق کنه بخشی از لایه‌هایی رو که همچنان همدل با جنبش سبز هستن و معترضن به انتخابات 88، با توجه به ادامه حصر رهبران جنبش سبز، طبیعتاً نامزدی آقای احمدی نژاد میتونه مجدد پرونده انتخابات پرمسئله و اپام 88 رو هم باز کنه و طبیعتاً این مجموعه هیچ مطلوب آقای خامنه‌ای نیست و تاکید داره ایشون و هسته اصلی قدرت برای اینکه مانع از مشارکت فعال احمدی نژاد بشن که هم ولایت گریزی خودشون نشون داده، هم ماجراجویی خودش رو و هم حضورش میتونه منازعات اجتماعی رو تشدید کنه.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمی کند. گفتگوی فرین عاصمی رو می شنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، مهدی خزعلی، مونا معافی و شهناز اکملی.
من نمیتونم اگه این همدردی همراهی با کسایی که زخم خوردن کنار خانواده ها بودن، اینا جرمه؟ بله، مادر من مجرم ترینه.
شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشوند.
عمده این برخوردها از سوی حراست دانشگاه ها شده.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب شما در ادامه شنونده یه مجله دیدگاه ها خواهید بود، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. در واکنش به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه تهدید کنندگان ایران پشیمان خواهند شد، دونالد ترامپ روز جمعه گفت بهتر است او مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جدید درباره ورود افراد به خاک آمریکا است. ادارات و مدارس 11 شهر در استان خوزستان به دلیل قطع آب و برق امروز تعطیل اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در تهران رسما از نخست وزیر سوئد استقبال کرد. وزارت امنیت ملی آمریکا بازداشت شماری از مهاجران غیرقانونی در روزهای اخیر را تایید کرد. انفجار انتحاری در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. آمریکا با پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل برای انتصاب سلام فیاض نخست وزیر فلسطینی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی مخالفت کرد. در آخرین بخش شنونده مجله دیدگاه از حسن جعفری خواهید بود. من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انقلاب سال 57 مثل هر انقلاب و جنبش اجتماعی دیگری بیش از هر جایی در خیابان‌ها بروز و نمود داشت. اما 38 سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، خیابان هنوز هم برای حکومت ایران جذابیت دارد. برنامه این هفته دیدگاه ها اختصاص دارد به بررسی این پرسش که آیا بخشی از مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی به جای سازوکارهای دموکراتیک به تظاهرات خیابانی وابسته است؟ پیش از شروع میزگرد برنامه، بد نیست ببینیم در جامعه شناسی خیابان چه معنا و گستره‌ای دارد. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
خیابان یک ساحت عمومی است. کارکردها و نقش‌های متفاوتی داره. عمدتاً حوزه ارتباطات، رفت و آمدها، دسترسی به کالاها، فروشگاه‌ها، انتقال افراد هست. اما سیاست همواره هم بر خیابان حاکمیت داشته و هم مردم توانستن از حوزه عمومی که در واقع خیابان جز عمده اون هست برای پرداختن به نیازهای سیاسیشون یا رفتارهایی که بتواند به انواع متفاوتی چه بر دیگران در سطح جامعه تأثیر گذار باشد چه بر خود دولت و حاکمیت یک جامعه. بنابراین حرکت‌های جمعی در گذشته‌های دور که فرهنگ ارتباطی بیشتر در حوزه های رفتاری بود و کمتر به صورت نوشتاری یا مثلا صوتی یا بر الان که مجازی هست بود، در اون زمان ها خیابان عمده ترین جایی بود که افراد میتونستن رفتارهای جمعی خودشون رو نشون بدن.
اما از گذشته ها که به امروز بیاییم، به باور علی اکبر مهدی، حکومت فعلی ایران به دلیل خصلت توده‌وار بودن خیابان را جایی مهم میبیند.
دولت جمهوری اسلامی از دامن یک انقلاب توده‌ای اومد بیرون. روحانیت حاکم همچنان همون رفتارهای انقلابی گذشته رو و شیوه هایی رو که بر اساس اون در انقلاب موفق شد همچنان ادامه میده و اون هم سیاست های توده‌وار هست و خیابان یک نقش بسیار مهمی از نظر مبارزه سیاسی نسبت به رقیب سیاسی داشته. در انقلاب چنین بود، بعد از اینکه جمهوری اسلامی تثبیت شد، خب رقبای زیادی داشت، مخالفین زیادی داشت و هرچه هم در این 38 سال به این طرف آمده هم رقابت در جمهوری اسلامی بیشتر شده در میون جناح‌های سیاسی، هم از طرف دیگه دشمنان یا مخالفان جمهوری اسلامی هم زیاد شدن. هنوز حاکمیت جمهوری اسلامی از اون رفتارهای خیابانی توده‌ای استفاده میکنه برای اینکه قدرت خودشو در منصه عمومی به رخ رقیبش بکشه. جامعه ایران امروز اون ساختار توده‌ایش داره میشکنه، یعنی جمهوری اسلامی و فضای بین المللی و دنیای مجازی و جهانی شدن و بسیاری عوامل دیگه، انقلابهای مختلف تکنولوژی که دنیا رو به هم وابسته کرده و مردم رو در تحرک و حرکت وسیع قرار داده، و اینها همون ساختار توده‌وار جامعه رو به طور وسیع شکسته. اما در این حال سیاست توده‌وارانه‌ای رو که جمهوری اسلامی در گذشته ازش استفاده می‌کرده هنوز استفاده می‌کنه. در نماز جمعه ازش استفاده می‌کنه، در حرکات سیاسی خودش با رقباش استفاده می‌کنه. اینکه این بحث ها اصلاً در گرفته نشون میده دیگه جامعه به اون راحتی نمی‌تونه از بالا مورد فرمان قرار بگیره، بلکه این جامعه یه مقدار فعال شده، خودمختاری و خودانگیختگی داره از خودش.
<تص-> خب بعد از شنیدن این تعاریف جامعه شناختی شروع کنیم میزگرد برنامه را با حضور عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند و علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای ملکی با این سوال از شما شروع کنیم که حکومتی که 38 سال از استقرارش میگذره اساساً چرا هنوز خودش رو به پدیده‌ای مثل تظاهرات خیابانی نیازمند میبینه؟
خدمت شما عرض کنم که معمولا تظاهرات خیابانی یک نمود اعتراضی داره، یعنی یکی از اشکال اعتراض حالا مدنی بگیم یا در حد اعتراض عمومی که هستش تظاهرات هستش که قبل از انقلاب هم بودش به صورت گسترده در اعتراض به سیاست‌های شاه بود که به منجر به انقلاب شد. حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده خودش رو یک حکومت انقلابی تعریف بکنه و نگه داره، به دلیل اینکه حکومت قصد نداشتش که دموکراسی و جمهوری رو در ایران برقرار کنه، سعی کرده خودش رو به شکل یک حکومت انقلابی تعریف بکنه و به همین دلیل هم هستش که هنوز که از تظاهرات استفاده میکنه در شکل حکومتیش، برای اینه که همواره از نماد بیعت با اونهایی که به نوع انقلابی هستند استفاده میکنه. یعنی تظاهراتی که در جمهوری اسلامی میبینیم در به شکل تظاهرات حکومتی هستش، قاعدتا اگر یک شکل استقرار یافته دموکراتیک بود دیگه موضوعیتی نداشت. حکومت اگر مطمئن باشه که انتخاب شده، از پای صندوق‌های رأی مردم اومدن رأی دادن و اون حکومتی که در سر کار هستش انتخابی است، دموکراتیک هستش، دیگه دلیلی برای نبودش که بخواد هوادارانش رو بیاره توی خیابون. اتفاقا برعکس، در ساختارهای دموکراتیک معمولا معترضا هستن که در خیابون میان، همون چیزی که الان در آمریکا داریم میبینیم که فرضاً ترامپ اومده و مردم معترض میان. جمهوری اسلامی در اصل از شکل تظاهرات خیابونی به همون نگاه انقلابی که در اصل میخواد استفاده بکنه به شکل بیعت گرفتن هستش و این هم خودش نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی هنوز این احساس اعتماد به نفس و البته شاید به نوعی خودش هم میدونه درونی که دموکراسی نیستش، حکومتی نیستش که عموم مردم به نوعی پذیرفته باشن و بهش رأی داده باشن. از دستش که به گاه و بیگاه می‌بینیم که از این تظاهرات‌های حکومتی استفاده می‌کنه، خواه 22 بهمن ها باشه، خواه 9 دی باشه و یا خواه مناسبت بعد از 18 تیر که در اصل یک جور ایجاد ترس از معترضین هستش.
آقای علیزاده پاسخ شما هم رو بشنویم.
بسیار خب، اولا که ما در فارسی بهش میگیم تظاهرات، یعنی در واقع شما دارید نمایش میدید چیزی رو، حالا اینکه این نمایش میتونه نمایش اعتراض باشه، میتونه نمایش وحدت و اعتقاد مشترک هم باشه. در همین لندنی که من زندگی میکنم در آگوست سال 2011 شورش‌های خیابانی انجام شد و 3 روز بعدش اکثریت مردمی که به شکلی مخالف اون شورش‌ها بودن تظاهرات کردن، اونها که در اعتراض به دولت نبودن که اونطوری که آقای ملکی میگه. برای همین شما میتونید برای وحدت هم به خیابان بیاید، در همه جا میایین، در چند بعد از 11 سپتامبر در اشکال مختلف برام به خیابان‌ها اومدن و تظاهر کردن، به نمایش عمومی گذاشتن حس جمعی که بین اونها بود. آقای ملکی یک نگاهشون نگاه محلیه و فقط یک بخش خیلی کوچیک از سیاست رو میبینن و نمیتونن در فضای بین الملل به قضیه نگاه کنند، چون فقط به دموکراسی اون هم به عنوان اجزای درون یک ساختار مثل ایران نگاه میکنه. نمیتونه متوجه شه که تا وقتی که اونور گزینه تغییر نظام رو روی میز داره و 38 سال این گزینه روی میز بوده، این توهم کسی نیست. همین دیروز صحبت از تحریم سپاه پاسداران شد، روز قبلش آقای رضا پهلوی اعلام و آمادگی کرد که برای تغییر رژیم ایران با ترامپ گفتگوی مستقیم انجام بده. وزیر خارجه ترامپ گفته که همه گزینه‌ها روی میز، صحبت از حمله نظامی به این نظام میشه. برای همین تا زمانی که خطر دشمن خارجی و خطر حمله خارجی و تغییر کلیت نظام هستش، این که جمهوری اسلامی به همون روشی در سال 57 58 59 60 و غیره سعی می‌کرد کلیت این مردم رو بیاره و ازشون اصلا بیعت نیستش، ازشون به عنوان اینکه اینها طرفداران من هستن، حاضرن هزینه برای من بدن، هیچ گونه کار غیر عادی نیستش. هر گونه نظام سیاسی این کارو میکنه، نمایش و مانور قدرت میده. تظاهرات خیابانی هم یکی از اجزای مشروعیت گیری و نمایش و تظاهر مشروعیت این نظام در کنار صندوق رأی که اون هم آقای ملکی احتمالاً قبول ندارن، در کنار گواهی‌های مختلفی که نشون میده که مردم در کنار نظام هستن. تا وقتی که روش صورت بندی اینه که چرا نظام جمهوری اسلامی معترضانی که میخوان براندازیش کنن رو نمیذاره تظاهرات کنن، خب پس معلومه که کسانی میخوان ثبات نظام رو به هم بزنن، اون نظام هم نخواهد گذاشت ثبات کلیش به هم بزنه. اینکه در انگلستان میگذارن تظاهرات انجام شه برای اینکه افراد میان میگن که یک حزب بره یک حزب دیگه بیاد، کسی نمیاد بگه کلیت این نظام سرنگون بشه.
آقای ملکی، آقای علیزاده میگن اشکالی نداره که حکومتی یکی از اشکال کسب مشروعیت خودش رو همین حضور خیابونی ببینه. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید در مورد صحبت که آقای علیزاده کردن، حتی این نکات که آقای علیزاده میگن، آقای علیزاده متأخر هست. آقای علیزاده قرار بود 5 سال پیش مصاحبه رو بکنه، مطمئنا اینا رو نمیگفتن. و در مورد این گفتن که حضور اعتراضی مردم تحمل نمیشه در ایران. این فضایی که آقای علیزاده ترسیم میکنند که بله ممکنه خودجوش مردم در حمایت از یک چیزی بیان، مثل شورش های خیابانی که در انگلیس بودش، مردم خودجوش اومدن. در انگلیس فکر نمیکنم که به صورت گسترده در همه تلویزیون ها، رسانه ها تبلیغ شده که آقای مردم بیاید در خیابان ها برای اینکه شورش ها نشه، برای اینکه نمیدونم اونهایی که شیشه شکستن نیان. یک نگاه خودجوش، بله تظاهرات هستش، میتونه اعتراضی باشه، میتونه برای همدلی با یک ملت دیگری باشه، شکل های مختلفی هستش. اما بحث اینه که در ایران فقط آنهایی اجازه حضور دارن که حامی حکومت هستن، فقط اونها میتونن بیان. همین الان اگر در ایران بگن که اجازه میدن آزادانه همین براندازهایی که آقای علیزاده فکر میکنه فقط در خارج هستن، فقط در آمریکا هستن و فقط اونا دنبال بمب هستن، بسیار در داخل ایران هم ممکنه برای طرفدار براندازی نظام باشن، اما هیچ وقت اجازه بروز و ظهور و تظاهرات ندارن. از این جهت منظری که در ایران صحبت میکنیم منظر یک حکومت بسته استبدادی است که آنهایی میتونن بیان که فقط موافق حکومت باشن. همین مثال سالهای اخیر رو بزنیم، در 88 اتفاقا جالبه، 22 بهمن که یک تظاهرات حکومتی است، اون موقع معترضان که آقای موسوی و کرو بودن و در داخل نظام هستن، داخل برانداز هم نبودن، برای اینکه نشون بدن که ما نمیخوایم با اون گروه باشیم، در 25 بهمن یک تظاهرات دیگری اعلام کردن و دیدیم که چه بلایی اومد سرشون، سرکوب هایی که شد، کشته هایی که شد، و بعدش هم که اینا رفتن در حبس. یعنی اون فضا، فضایی که دستگیر دو طرف بتونن بیان، بله موافقان میان، مخالفان میان. در انگلیس احتمالاً آقای علیزاده میگه کسی نمیذاره بیاد نظامشو براندازه. این خیلی عجیبه که آقای علیزاده نمیدونه که در انگلیس بسیاری جمهوری خواه هستن، میتونن تظاهرات بزنن بر خلاف سلطنت. در هلند هم میذارن، بسیار اصلا چیز عجیبی نیست. نظام اگر منظورشون تعاریف سیاسی نظام باشه، نظام انگلیس یک نظام پادشاهی هستش، بسیار طرفدار جمهوری در انگلیس هستن، در اسپانیا هم همین هستش، در هلند هم هستش، میتونن تظاهرات بذارن، راحت هم میان از بالا و تا پایین ملکه و نمیذارن شاهشون رو هم هر چی بخوان میگن. اما در مورد اون بحثی هم که در هر صورت میگم، وقتی مخالفا میخوان حضور پیدا کنن، مثل اتفاقات بعد 88، سعی میکنن به یک شکل بدفرمانی کنن، مثلا بیان تظاهرات 13 آبان که اونجا شعارهای خودشونو بدن، یا اتفاقی که مثلا در تشییع پیکر آقای هاشمی یه عده‌ای میان اونجا شعار یا حسین میر حسین میدن، یا شعار وقتی مرگ بر آمریکا میدن، مثلا اونم میگن مرگ بر روسیه. یعنی میخوام بگم نکنید، فضا اگر فضای آزادی بود، بله هر کسی میومد، موافقای جمهوری اسلامی میدن، مخالفان میومدن، و این حق هر کسی هست بیاد. در ایران در حسرت یک عده‌ای هستن که طرفدار نظام مذهبی، حکومت مذهبی هستن، باید هم بیان اجازه داشته باشن. اما در فضایی که فقط اونها میتونن بیان، این نشان دهنده یک فضای بسته است، یک چیز سرکوبیه، و این شعارهایی هم که الان داده میشه نیستش. در ایران هم خیلی طرفدار براندازی هستن، مخالف نظام هستن، اونها وقتی فضا ندارن بیان، این میشه فقط یک تظاهرات حکومتی، چیز دیگه هم نمیشه بهش گفت.
آقای علیزاده، به نظرم سوال آقای ملکی سوال جدی هست. اگه حضور خیابونی در حکومت جمهوری اسلامی امر مشروعی به حساب میاد، چطور حضور مخالفان به هیچ وجه تحمل نمیشه و حتی سرکوب میشه؟
ببینید، اولا که ما در انگلستان میتونیم الان فرار حزب کمونیست یا جمهوری خواهان میتونن تو خیابون بیان، تظاهرات هم میتونن بکنن، چون اهمیتی نداره. ضربه یا خشی به ثبات کلی نظام سلطنتی انگلستان نخواهد انداخت. اما اگر اون جمهوری خواهان بیان و بعد از طرف دولت پوتین هم حمایت بشن و بعد پشتش هم به قضیه تجزیه انگلستان بخواد برسه و بعدم ناوگان روسیه هم نزدیک انگلستان پهلو بگیره، مطمئن باشین سرکوبی خواهند کرد که سرکوب جمهوری اسلامی پیش اون یک امر مخملی و محبت آمیز جلوه کنه. یک قانون اصلیه که هر کسی که یک روز در دانشگاه درس علوم سیاسی خونده باشه میدونه، اولین و مهمترین وظیفه هر نظام سیاسی حفظ کلیت خودشه، مثل قانون جنگل، مثل قوانین طبیعی. هیچ نظام سیاسی نمیگذارد که کلیتش به خطر بیفتد. حالا یک نظام سیاسی که کلیتش با تظاهرات به خطر نمیفته، یک نظام سیاسی که اگه فردا همه مخالفین بیان تلویزیون بدترین فوش‌ها رو هم بدن، بدترین نقد‌ها رو هم کنن، باز کلیتش به خطر نمیفته، آخرش این دولت بعدی میاد، اما کلیت به خطر نمیفته. یک نظامی هم هستش که در وضعیتی که هست به نسبت قوای جهانی مثل آمریکا و غرب و شوروی زمان خودش و غیره، بله ممکنه که یک تظاهرات هم باعث انفجار شه و ممکنه به تجزیه و به از بین رفتن حکومت بیفته. کسانی که از طرفی مثل آقای ملکی با دولت‌های غربی همکاری می‌کنن، تقاضای تحریم و جنگ می‌کنن و از طرف میگن که نظام جمهوری اسلامی نمیذاره که مخالفان و براندازان تو خیابون بیان، دارن یک بابا به دو هوا انجام میدن. کسانی مثل من که میخوان
ثبات نظام حفظ شه، که بشه از داخلش اصلاح انجام بشه و ما به روزی برسیم که جمهوری اسلامی از طرف دشمن خارجی تهدید نشه و در داخل بذاره که سخت‌ترین و تندترین انتقادها انجام شه، چون اون انتقادها به تغییر محتوا منجر میشه نه به فرو افتادن فرم. ببین تا وقتی که فرم ممکنه که عوض شه و از بین بره، اون نظام بر اساس غریزه طبیعی هر نظام سیاسی از خودش دفاع خواهد کرد. اینها حرفای من نیست، حرفای 500 سال پیش توماس هابز. اگر فضا آرام‌تر شه، من به شما قول میدم جمهوری اسلامی مجبور به خواست مردم و به بخش‌های دیگه داخل خود نظام تن بده و اشکالی از تظاهرات خیابانی رو هم مجوزش رو بده. اصلا چیز عجیبی نیست. تظاهرات 22 بهمن امسال که فقط طرفداران جناح راست نبودن، که مصطفی تاج‌زاده‌ای درش بود که 7 سال در زندان همین جمهوری اسلامی بود، تازه 6 ماه آزاد شده. محمد خاتمی که خودش هنوز در حصر رسانه‌ای گفت به این تظاهرات تم بدید.
آقای ملکی، آقای علیزاده میگن باید فرق گذاشت بین تظاهرات مخالفان در کشورهای مثلا غربی با تظاهرات معترضان در ایران. شما این تفاوت رو چقدر جدی میبینید؟
من خدمتتون ابتدا بگم که آقای علیزاده متاسفانه از این سنت زشت دروغ گفتن و اتهام زنی دست بر نداشتن. اگر قراره که این مصاحبه پخش بشه، حتما ایشون مدرکی رو، سندی رو بفرستن که نشون بدن که بنده از دولت خارجی نامه نوشتم، ازشون خواستم که به نوعی به ایران حمله کنن یا تحریم کنن یا هر چیزی که ایشون گفتن. این زشته که آقای علیزاده این عادت رو کردن که هر کسی رو اولش با این اتهام و تهمت و دروغگویی میگن و بحث خودشون ثابت کنن. اما بحثشون هم اشکال داره، کاش که حداقل تو بحثشون باز دوره سندیت داشت. این چیزی که ایشون آوردن در اثبات حرف بنده بود. ایشون میگن که در نظام‌هایی مثل انگلیس و هلند و اینا احساس خطر نمی‌کنن که اصل نظامشون به خطر میفته و به همین دلیل میذارن مردم تظاهرات کنن. ایشون تفاوت بین نظام سیاسی با اصل یک کانسپت سیاسی که دموکراسی هستش رو نفهمیدن. نظام سیاسی در هلند بهش میگن نظام پارلمانی سلطنتی، نظام سیاسی در آمریکا نظام دموکراسی مثلا ریاستیه. اینها نوع نظام هستش. در ترکیه نظام پارلمانی میگفتن بهش، نظام دموکراسی پارلمانی. حالا با همه ایرادی که نظام ترکیه داشت، دموکراسی انتخاباتی داشتش. الان نظام ترکیه داره عوض میشه، از نظام پارلمانی تبدیل میشه به نظام ریاستی. قانونی هم هستش، اون داره تغییرات میده. این میگن تغییر نظام. دموکراسی اصل باید بمونه. خب در انگلیس، در هلند، اینا اگر میاد در اینکه دموکراسی هر کسی بخواد در برابرش قرار بگیره، بله همه مردم در برابرش قرار میسن، چون دموکراسی براش قرنها خون داده شده تا اینکه رسیدن به اینجا. در جمهوری اسلامی که این تهدید رو میکنه و میترسه، به دلیل اینکه دموکراسی نداره، به دلیل اینکه ترسش اینه که این نظام بیفته، چی میخواد بیاد جاش دموکراسی دیگه. اینکه آقای علیزاده میگه که اونها نمیترسن، به دلیل اینکه ثبات دارن، دقیقاً همینه. حرف ما هم همینه، میگیم اگر دموکراسی بود دیگه نظام جمهوری اسلامی ترسی نداشتش که من مثلا به قول ایشون برانداز مخالف نظام بیام. بله بنده مخالف نظام جلالی فقیه هستم، بنده مدافع جمهوری هستم. و نهایتا اینکه ایشون هی تاکید میکنن که آقای تاج‌زاده رفتن در تظاهرات و مثلا این تظاهرات فقط برای موافقان نیستش. ببینید نکنید ما دوباره تو علم سیاست یه چیز داریم بهش میگیم اوتلایه. شما یه منحنی داری، یه دو تا سه تا نقطه بیرونش هستن. آقای تاج‌زاده با نگاه خاصی رفتن اونجا و بحث کردن و بسیاری هم اتفاقا منتقد بودن، بسیاری کسایی که همدل با آقای تاج‌زاده هستن و اینها رفتن تظاهرات. بحثی نیستش که عموما که هر کی که رفته تو این تظاهرات الزاما موافق جمهوری اسلامی. نه، یه عده برای فان میرن، یه عده میرن برای نمیدونم ساندیس خوردن، یه عده هم واقعا معتقد به نظام هستن میرن. بحثی نیست، بحث اینه که چه کسی اجازه داره، همین آقای تاج‌زاده اجازه داره بهش مجوز بدن و بیاد در تظاهرات. ایشون یه روز دو روز اومده بود تو تظاهرات، فکر کنم گوشه اصلا شاتم نیومده بود اون بعد 88. 7 سال به قول ایشون آخونک خورده. یعنی این افتخار جمهوری اسلامی نیستش که اینها میرن. بسیاری هم هستن که زندان رفتن نیومدن برن. و نکته آخر بخوام بگم، نشون دادن که مردم با نظام هستن در ساختار دموکراتیک شکل میگیره در پای صندوق‌های رأی. اتفاقا اگر یه عده‌ای برن و بخوام بگن که آقا ما با سیاست‌های این نظام موافقیم، بسیاری از مردم ایران نمیخوان اینو بگن. میخوان بگن آقا ما با سیاست‌های من در نظام مشکل داریم، موافق نیستیم. و اتفاقا اگر خیلی ها بلندشن برن، این دقیقاً ادعایی که ترامپ میکنه. ترامپ میگه آقا مردم ایران و حکومت ایران همه این هم فکر میکنن، سیاستاشون هم قبول دارن، لنگه هم هستن. و این چیزی که آقای علیزاده خیلی دوست داره بگه، یعنی خیلی علاقه داره بگه آقا 80% مردم ایران، 90% مردم ایران موافق جمهوری اسلامی هستن، یه 10% هم بفنه براندازن. آقا اصلا تصور ما اینه که در جمهوری اسلامی فقط 10% 20% مثل ملکی ها برانداز هستن. در یک ساختار باید اجازه داده باشه که براندازها هم حرف بزنن. تازه ما براندازی هم هستیم که میگه این نوع نظام، این نوع حکومت بلاییدینی به بنبست رسیده، جواب نمیده و به نوعی هم دین رو از بین برده، هم کشور رو از بین برده، هم مردم رو به بیچارگی کشونده.
خب آقای علیزاده، سوال بعد این است که مقام های جمهوری اسلامی همیشه از حضور میلیونی در خیابون ها با تکریم و تمجید یاد میکنند، اما مثلا آیت الله خامنه ای در سال 88 به شدت از حضور معترضان در خیابون ها انتقاد کرد و اون رو اردوکشی خیابانی توصیف کرد. چرا به نظر شما؟
حرف آخر آقای ملکی پاسخ خودشون بود. گفتن اصلا تمام شهر کشور هم اون تو بیان وقتی اون نظام دموکراتیک حتی از معنای آقای ملکی نباشه من قبول ندارم. یعنی عملا گفتن که اهمیتی برای ایشون نداره که مردم باهاش باشن یا نباشن. میگن تا وقتی که اون نظامی که ما میگیم، یعنی کی ما از طرف غرب میگیم، نباشه اونجا، شما هر جوری هم مشروعیت نشون میدین، چون مشروعیت که یک راه نداره، که صدها راه مختلف برای نمایش داره، ما قبول نمیکنیم و درست هم میگن. اما چیزی که در واقع ساده اندیشیه تمام روشنفکران غرب‌زده از قرن 19 به این ور بوده اینه، نمیدونه که اون چیزی که هلند رو به ثبات رسونده اون پارلمان دموکراسیش به تنهایی نیستش، اینه که زمانی امپراتوری بوده که نصف جهان رو صاحب بوده، مهمترین نیرو دریایی جهان رو داشته. کشوری که توان دفاع از کلیت مرزهای خودش رو داره معلومه که در داخل هم میتونه ثبات ایجاد کنه و میتونه یواش یواش به دموکراسی هم برسه، نه ایرانی که همین الان همین چهار تا موشک در ساخت خودش رو میخوان به زور ازش بگیرن. و همین تا زمانی که امنیت مرزهای ایران تامین نشه شما نمیتونید توقع یک دموکراسی 100% در داخل ایران داشته باشید. در سال 88 ببینید حرف شما حرف مهمیه، اما 88 چه نقطه‌ایه؟ نقطه‌ای که سیستم دچار بحران میشه، بحران خیلی جدی، بحران وجودی یا اگزیستنشیال میشه، ممکنه که به نابودی سیستم بیانجامه و سیستم ها درون بحران عادی رفتار نمی کنن. آقای خامنه ای در مورد اون تظاهرات، ببین چون اون تظاهرات تا روز 22 خرداد که بود که ما بین اون 10 خرداد 88 تا 22 خرداد 88 هر روز در تهران تظاهراتی داشتیم. اتفاقا یک مثال دیگه است که در ایران تظاهرات اصلا فقط تظاهرات دولتی و رسمی نیستش، حداقل حاکمیت از سال 76 به این ور دوره انتخاباتی رو، کمپین های انتخاباتی رو اجازه داد که خیابان به، حالا میگن کارناوال، به فضای تظاهر کردن آرای عمومی و خواست اراده عمومی تبدیل بشه. ولی اون زمانی که بخیر قضیه بچم به یک شکاف خیلی عمیق رسید، آقای خامنه ای حرف زده و هزینه‌اش هم داده، هزینه سنگینی بوده، باعث شکاف عمیق درون هم ساخت قدرت شد، هم درون اجتماع شد، هم جامعه شد، و جامعه ایران از این فراتر رفته، هم به شکلی اون سال 88 خطبه آقای خامنه‌ای رو فراموش کرد، هم اردیکشی رو فراموش کرد، همون تظاهرات رو فراموش کرد. جامعه ایران داره سعی میکنه که اون زخم رو فراموش کنه و نگاهش رو به آینده باشه، و من ایرانی رو میبینم زود خواهد بود، اون تظاهرات، اون مراسم های رفسنجانی فراموش نکنید، ایرانی میبینم که لحظه ای که تهدید امنیتی آمریکا از روش برداشته بشه که به زودی برداشته خواهد شد، تظاهرات گروه های رنگارنگ و مخالف در خود همین تهران در کمتر از یک دو سال آینده ممکن خواهد بود.
آقای ملکی، وقت برنامه رو به پایان هست، بشنویم جمع‌بندی شما رو از این بحث.
باز دوره ایشون نگاهشون بودش که گفتش که آقای ملکی در آخر گفتش که اگر ما حتی 10% باشیم و بقیه همه موافق باشند ما میگیم همون چیزی که ما میخوایم. من میگم بله، به خاطر میگم ما دموکراسی میخوایم. اگر در ایران 10% دموکراسی میخوان و 90% پشتیبان یک دیکتاتوری هستن، این مشروعیت برای دیکتاتوری نمیاره. 80% مردم طرفدار هیتلر بودند. این نگاهی که آقای علیزاده دقیقاً اینه که چون دیکتاتوری حاکم، چون سرکوبگر حاکم به نوعی اکثریت داره، که حالا اینجا سوالی که اصلا آقای علیزاده کجا میگه اینا اکثریت دارن، پس دیگه به نوعی بقیه هم که میخوان نظام خودشون رو به زور ببرن. بله، ما خواهان دموکراسی هستیم، دموکراسی برقرار بشه. آقای خامنه ای، آقای خاتمی، آقای روحانی، هر کسی، آقای همین آقای علیزاده، اگر هر رأی آوردن در مجلس رئیس جمهور شدن رأی بیارن به نوش جونشون، مشکلی هم نداره، به صورت تناوبی انتخابات برگزار شه، هیچ مشکلی نداره، اصلا کل حکومت داری برای ایشون، برای 4 سال 5 سالی که مردم بهشون رأی میدن. آقای علیزاده دموکراسی رو متأسفانه خودش در چشم خودش، چون فقط غرب به عنوان دموکراسی و ایشون از دموکراسی لیبرال زارن متنفره، هی میخواد بگه شماها الگوتون اینه. دموکراسی الگوی غربی نیستش، در غرب پا گرفته. بنده الگوی دموکراسی، دموکراسی اروگوئه است. آقای علیزاده با اروگوئه نباید مشکل داشته باشه که رئیس جمهورش فقیرترین رئیس جمهور جهان بوده و یک نگاه سوسیالیستی داره. دموکراسی با مدل، با تعاریفی که داریم، هر چیزی هم که ازش مدلش میخواد مدل اروگوئه هم باشه، مشکلی هم نداریم ما با این. بحث جمهوری اسلامی یا تظاهرات های حکومتی یک چیز مشخصی است، خیلی نمیشه با اینکه مردم حامی حکومت هستند از تظاهرات میان، بله حامیان حکومت تظاهرات میان، اما تا زمانی که تظاهرات حق تمامی اقشار مردم نباشه، تظاهرات مسالمت آمیز در چارچوب به نگاه خشونت پرهیزی، این تنها یک ابزاری است برای بیعت و اتفاقا یک جور به نوعی سنگ محک استبداد هست. در ساختاری که همه بتوانند تظاهرات بکنند، نیازی به تظاهرات حکومتی نیستش که به اون شکلی که ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم.
و جنبندی شما آقای علیزاده؟
این که جمهوری اسلامی از روش‌های سنتی که یک پای مشروعیتش در انقلاب 57 هم هستش استفاده کنه اصلا چیز عجیبی نیستش. ولی آیا این به معنی این که مردم مشروعیت همه بخشاش رو پذیرفتن؟ آره یا نه، مسلمه نیست، مسلمه اونها مکانیزم های دیگه ای میخواد. همه کسانی که نگران آینده ایران و نگران دموکراسی هستن و بدونن که اون دموکراسی از درون ساخته میشه، دموکراسی در طی تاریخ ساخته میشه توسط مردم همونجا، همیشه در 38 سال گذشته روندی که اتفاق افتاده روند دموکراتیک شدن هم جامعه هم ساختار قدرت ایران بوده. و من میگم همونطور قبلا گفتم باید امیدوار باشیم که با از بین رفتن سایه جنگ، تحریم و تهدید ایران توسط نیروهای خارجی، راهپیمایی در ایران فقط به 22 بهمن و مناسکی که حالا میگن متعلق به حاکمیت هستش منحصر نشه و مردم از خیابان بتونن برای بیان اعتراضهای مختلفشون در اشکال مختلف در روزهای خیلی 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 بیشتری هم استفاده کنن.
به پایان دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز و ممنون از میهمانان برنامه. علی اکبر مهدی در آمریکا، عمار ملکی در هلند و علی علیزاده در بریتانیا. ایام بکام، حسن جعفری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.